بسم الله الرحمن الرحیم. دومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع عدالت که در محضر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و با حضور محققان عدالت شناس و شماری از استادان نمونه و نخبگان جوان برگزار می شود، به یکی از بنیادی ترین مفاهیم در اندیشه اسلامی اختصاص یافته است. اما قبل از پرداختن به این موضوع لازم است در خصوص پیگیری نشست اول که در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود مطالبی رو به استحضار برسانم. در آن نشست سخنرانان در خصوص ابعاد مختلف پیشرفت با رویکرد اسلامی و با مقتضیات ایرانی به بحث و تبادل نظر پرداختند و رهبر معظم انقلاب اسلامی طی سخنان مبسوطی رهنمودهایی بسیار راهگشا در جهت تحقیق و تدوین این الگو ایراد فرمودند. همچنین باب بحث برای اظهار نظر گروهی از حاضران باز شد و به علت تقاضای ارائه دیدگاه‌ها که بیش از زمان محدود بود مقرر شد شرکت کنندگان دیدگاه‌های خود را به صورت مکتوب ارائه بکنند تا از طریق دبیرخانه تدوین بشه و به محضر رهبر انقلاب اسلامی تقدیم بشود و انتشار پیدا کند. پس از نشست اولین نکته‌ای که باید عرض بکنم پیگیری و نظارت و ارائه رهنمود رهبری فرزانه بود در خصوص پیگیری موضوع. از این جهت ضمن برگزاری جلسات بحث و بررسی با کسانی که در این حوزه سابقه کار پژوهشی و تصمیم سازی داشتند بعضی از مقدمات فراهم شد. اول از همه از کسانی که در نشست حضور پیدا کرده بودند خواسته شد در چارچوب مشخصی دیدگاه‌های خودشون رو به صورت مکتوب ارائه بکنند. در فرصت مقرر این کار انجام شد و مجموعه مقالات و دیدگاه‌های نشست فراهم شد که برای شرکت کنندگان در اون نشست ارسال شد و امروز در اختیار حاضران قرار گرفت. نکته بعد فراهم کردن مقدمات برای مرکزی بود که رهبری فرزانه انقلاب اسلامی در اون نشست تأکید فرمودند که باید تأسیس بشود تا کار را دنبال کند. با بحث و بررسی و تبادل نظری که شد و با استفاده از نظراتی که در اون نشست ارائه شده بود هدفهای چنین مرکزی مشخص شد، از جمله هماهنگی و راهبری تحقیقات در باب پیشرفت اسلامی ایرانی تا به تدوین و ارائه نظریه‌های اساسی در این باب منتهی بشود. همچنین پیگیری و هماهنگی کار تهیه و تدوین الگوی اسلام ایرانی و نیز گفتمانسازی گسترده در سطح نخبگان و در سطح عموم مردم برای این الگو به عنوان فراهم کننده مسیر تحقق سهل و سریع این الگو پس از تدوین و تصویب و ابلاغ. همچنین در مورد ساختار و تشکیلات این مرکز بحث خوبی صورت گرفت و در نهایت مرکز قرار شد که به صورت یک مجموعه چابک اما بسیار پرکیفیت و با معونه اندک اما با گستردگی در بین نخبگان و صاحب نظران و به عنوان هماهنگ کننده همه ظرفیت هایی که در کشور علاقمند و آمادند که به تحقیق و تدوین نقشه کمک بکنن. اصلاحاتی که رهبر معظم مورد نظرشون بود در پیشنویس ها اعمال شد و مقدمات بیشتری هم برای تأسیس فراهم شد که انشالله با فرمان رهبری کار جدیتر دنبال خواهد شد. ضمناً نشست های متعددی از سوی اندیشمندان در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی کم و بیش پیرامون موضوع برگزار شد که انشالله با همت اون مرکز باید سمت و سوی دقیق تر و کیفیت غنی تر و شور و نشاط بیشتری پیدا بکنه. اما این نشست که به موضوع عدالت اختصاص پیدا کرده از جایگاه شایسته‌ای برخوردار هست. نشست در خصوص یکی از آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و موضوعی است که در طول تاریخ خواست و مطالبه مردم این سرزمین بوده است. دلباختگی نسبت به عدالت علوی و چشم انتظاری برای عدالت گستر موعود در جان و دل مردم ما خانه کرده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد در پرتو همین عشق و دلباختگی و انتظار امروز هم تحقق عدالت و رفع تبعیض در صدر خواسته‌های مردم ماست. هدف‌های این نشست هدف‌های متعددی است، از جمله شناخت و معرفی عدالت با همه گستردگی و جامعیتی که در اندیشه اسلامی و به خصوص در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان شده است و تطبیق اون با مقتضیات روز و با شرایطی که در کشور و در جهان وجود دارد. این کار از عدالت شناسان و محققانی که سالها در این حوزه تحقیق کرده اند برمی آید. از این جهت دست استمداد به سوی فکر و قلم و اندیشه این گروه دراز شد و با همت اونها بخشی از مباحث مربوط به تبیین و توصیف این مفهوم فراهم شد که انشالله شمعی از اون در این نشست ارائه خواهد شد. همینطور بحث مهم تصمیم سازی برای امور عدالت خواهانه کشور از جمله هدف‌های این نشست هست. در جمهوری اسلامی ایران در طول 32 سال گذشته اقدامات عدالت گستر فراوان و کم‌نظیری انجام شده است. امروز جامعه ما با بخش‌ها و مجموعه‌های فراموش شده که در بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا وجود داره مواجه نیست. رفع محرومیت در جای جای این کشور انجام شده، اما کارهایی که برای رسیدن به نصاب عدالت در جمهوری اسلامی باید انجام شود بیش از آن چیزی است که تا کنون محقق شده است. همچنین اقداماتی با نیت و عنوان عدالت صورت گرفته اما به علت عدم تحقق عدالت جامع بعضن در برخی جهات عدالتی به بار نیاورده یا پس از مدتی به ضد عدالت تبدیل شده. برای شناختن راهکارهای عدالت و پیشگیری از اقدامات یک بعدی احتیاج به تبیین عدالت و ارائه راهکارهای عدالت هست. به همین خاطر در فراخوان نشست بر این جنبه کاربردی تأکید شد و خوشبختانه در شمار خوبی از مقالات نشست به این راهکارها اشاره شده است که ملاحظه خواهید فرمود. هدف بعدی گفتمانسازی در خصوص عدالت بود. از همین جهت این نشست که یک نشست عالی علمی است در محضر مردم شریف ایران برگزار می شود و مشروع مذاکرات آن به سمع و نظرشان خواهد رسید. مردم ما حساسیتی فوق‌العاده نسبت به وجود بی‌عدالتی و مطالبه‌ای عمیق نسبت به عدالت دارند و آگاهانه در طول پیروزی انقلاب اسلامی این رو نشون دادند. اما گمان می‌رود که تعمیق این آگاهی و گسترش این اعتقاد و اعتماد کاری است که می‌تواند از چنین نشستی تا حدی در حد خود ساخته باشد. اما کار علمی برگزاری نشست با یک جستجوی گسترده در آثار تحقیقی که در کشور ما به زبان فارسی و عربی منتشر شده است آغاز شد. تحقیقاتی که در پایگاه‌های اطلاع رسانی کشور آثاری از اونها بود. چیزی در حدود 3000 شناسه شامل کتاب و مقاله و پایان نامه و رساله در این خصوص یافت شد. از محققان برجسته‌ای که آثار عمیق‌تر یا بیشتری در این خصوص داشتند دعوت شد که خلاصه تحقیقات خودشون رو در این باب با رویکردی نو و شامل دیدگاه‌ها و نکات بدیع و اصیل به نشست ارسال بکنند. از حدود 90 تا 100 تن از این محققان تقاضای مقاله شد. در پاسخ با استقبال بسیار خوب محققان این حوزه مواجه شدیم. این مقالات در فرایند داوری قرار گرفت. یک هیئت 25 نفره از محققان برجسته کار داوری رو بر عهده گرفتن. هر مقاله حداقل برای 3 داور ارسال شد و بر اساس ضوابط مشخص معمول در همایش‌های علمی مورد داوری قرار گرفت و جمع‌بندی شد. جلساتی با حضور شماری از محققان و حوزه و دانشگاه برگزار شد تا مقدمات نشست فراهم بشود و مطالبه‌ای که رهبری معظم فرموده بودند که مباحث عدالت، عناوین مباحث عدالت در یک ساختار نظام یافته ای تدوین و به حضورشون تقدیم بشه فراهم بشه. این کار با برگزاری این جلسات و همینجور با مطالعه برخی از منابع دیگر صورت گرفت و در نهایت انتشار مجموعه مقالات بود به طریقی که ملاحظه می‌فرمایید با همه دشواری که در این زمان کوتاه وجود داشت. انشالله مجموعه منقح‌تر مقالات به اضافه مباحث این نشست در سطح گسترده‌تر بعد از نشست منتشر خواهد شد. در افق آینده احتیاج به نظریه پردازی در باب عدالت هست. فقدان چنین نظریه امروز به شدت احساس می شود. اما مشخصه ها و کارکردهای عدالت خوشبختانه در اندیشه غنی اسلامی و در منابع ما وجود دارد و کار اگرچه دشوار است اما امکان پذیر است. به نظر می رسد این شاخص ها و کارکردها که به خصوص در کلام مولا امیرالمؤمنین بیان شده است همه غالبا ایجابی و اثباتی و قابل این هست که به عنوان شاخصهای یک برنامه و الگوی پیشرفت قرار بگیرد. بنابراین در الگوی عدالت محور پیشرفت اسلامی و ایرانی از نظریه عدالت و از منابع غنی که در اختیار ما هست به صورت علمی و ارزشی انشالله استفاده خواهد شد. برنامه نشست در اختیار دوستان هست. مقالات در دو دسته نظری و کاربردی تقسیم شده که در هر بخش مقالات برگزیده ارائه خواهد شد و بعد از هر بخش از مقالات فرصت پرسش و پاسخ کوتاه وجود دارد در حاشیه مقالاتی که در همون بخش ارائه شده است. بنابراین من خواهش میکنم از دوستانی که مایل هستند نکاتی، سوالاتی رو در باب اون مقالات به صورت کوتاه در چند دقیقه مختصر بیان بکنن، بعد از طرح هر نوبت از مقالات نوبت بگیرن و در جای خودشون نشسته یا ایستاده میکروفون در اختیارشون قرار میگیره، همونجا مطالب رو بیان خواهند فرمود. اکنون بخش اول مقالات که مقالات نظری هست رو آغاز میکنیم و من خواهش میکنم از جناب آقای دکتر حسین ایوزلو، استادیار گروه اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق تشریف بیارن برای ارائه مقاله خودشون تحت عنوان مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. صلواتی بفرستید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. بحثی که ما راجع به عدالت داریم، بنده به عنوان کسی که 10-15 سال در این حوزه فکر کردم و کار کردم، مجموعه مباحثی رو به صورت خیلی مختصر مطرح میکنم. برای شناخت بحث عدالت با یه مشکلاتی مواجه هستیم که یکیش بحث فقدان نظریه عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی است و این مسئله فهم خود نظریه خیلی نکات جالبی داره، یعنی فرق داره نظریه با نظر. بحث فطری بودن قضاوت نسبت به عدالت در سطح خرد یه بحثه، طیف گسترده سیاست‌ها و تحلیل‌ها، خلأ تئوریک در عرصه سیاست‌گذاری و نبود معیارهای مشخص برای سنجش عمل کرد. برای این موضوع یک سری بحث‌ها پیش نیازهای میان رشته‌ای است که برای مفهوم‌سازی و معیارسازی عدالت مد نظر هست. از این جهت شناخت جهانبینی توحیدی مهمترین بحثه و علم کلام و در مرحله بعد اصول تشریعی اسلام و روششناسی با تأکید بر روششناسی نظام‌های اقتصادی، فلسفه و اخلاق اجتماعی و تاریخ تحولات اندیشه‌ها، فقه اجتماعی نگر و پویا، اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی اسلام. اینا جنبه‌هایی است که برای فهم موضوع عدالت لازمه. ما نمیتونیم برای شناخت مفاهیم اسلامی به اصول تکوینی اسلام تکیه نکنیم. بر اون مبناست که تازه اصول تشریعی مطرح میشن. بنابراین زیربنای اصول تشریعی اصول تکوینی است. برای فهم اقتصاد اسلامی هم باید در مرحله اول به اصول تکوینی بپردازیم و بر اساس مبانی تکوینی بیاییم مبانی حق تصرف ها رو روشن بکنیم که در حق اقتصاد اسلامی هم از این نظر ظلم میشه اگر به مبانی حق برنگردونیم، به قوانین فطری و تکوینی این موضوع رو برنگردونیم. نکته دیگه‌ای که تو این موضوع وجود داره اینه که در مفهوم شناسی عدالت اینجوری نیست که ما مفاهیم رو خیلی ساده بکنیم، ساده اندیشی بکنیم و بسیط فکر کنیم در مورد این معانی. نظریات خیلی مهمی وجود دارن که ما اصلا مفاهیم رو نمیتونیم بشناسیم مگر اینکه در داخل یک نظریه باشه. هیچ پدیده‌ای رو نمیشه شناخت مگر اینکه نظریه از جهت روشن ساختن ابعاد اون در دست ما وجود داشته باشه. تئوری ها هم از یک سری کل های ساختاری تشکیل شدن، یعنی چند فرضیه ای هستن که اینا مباحث خاص خودشو داره. بنابراین برای فهم مفهوم عدالت ما ناگزیر هستیم که به این مجموعه مباحث بپردازیم. در این مورد برای مفهوم شناسی چندین نوع فرضیه مطرح کردیم. فرضیه اول، یعنی اینا مقدماتی است که واقعا لازمه، اینه که عدالت مفهومی فطری و عقلی و قبل دینی یا پیش دینی است. همه اتفاق نظر دارن به عنوان از جنس حسن قبح عقلی است که مفهوم اجمالی عدالت رو مردم میتونن درک کنن، ولی مفهوم تفصیلی و درک تفصیلیش نیازمند درک تخصصی و کارشناسی است. مرحوم شهید مطهری در این زمینه جمله بسیار حکیمانه ای دارن که اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است و باید دید چه چیزی بر آن منطبق می شود، نه این است که آنچه دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است را دین می گوید. این بحث مخصوصا در عصر امروز که ممکنه برخی مدعی باشند، باید ما معیاری برای محک زدن اونها داشته باشیم. اگر این فرضیه رو ما بپذیریم، ما میتونیم از نظرات متفکران زیادی که در عرصه علم وجود دارن استفاده مفید داشته باشیم، ولی روش بهره برداری اینه که به امهات بحث و به ساختارهای بحث توجه کنیم، به کالبد بحث، نه محتواهای ارزشی. و من این کار رو در تحقیقات خودم انجام دادم، از کالبدها استفاده کردم ولی محتوا رو مبتنی بر مبانی دینی قرار دادم. و از این باب باز اگر این فرضیه پذیرفته بشود، فهم مردم در این بحث خیلی مهم هست و لذا نمیشه درک مردم رو نادیده گرفت، نمیشه داوری عمومی رو نادیده گرفت، البته در شرایطی که شرایط تهذیبی و شرایط خالی و ذهن بودن از جمله مسائلی است که در این زمینه وجود داره. فرضیه دوم اینه که عدالت فضیلتی است که در شرایط ایدئال و وضع بایسته هر مکتب تحقق پیدا میکنه، که از این جهت در قرآن هم دقت کنیم بیشتر اون شرایط تهذیبی مد نظر بوده، حتی در لسان فقهای معظم هم دوری از گناهان، اینا همش به عنوان شرایط داوری در خصوص عدالت میتونه مطرح بشه. در لسان دانشمندان دیگر هم ویل آف ایگنورنس، یعنی حالتی که هنوز وضع واقع رو نمیدونی، مد نظر هست. فرضیه سوم اینه که عدالت در حوزه مسائل اجتماعی و نظام سازی مستلزم قرارداد و توافق هست، و به بیان دیگر عدالت به مفهوم نسبی اون مفهومی پویا چند متغیره و بسته به شرایطه، یعنی در حالت اطلاقش کاملا میتونه مطلق باشه و در وقتی در وضع واقعی جامعه قرار میگیره حالت چند بعدی و چند متغیره و بسته به شرایط و مقتضیات پیدا میکنه، که در این زمینه هم بحث‌های مفصل وجود داره. برای مبانی من رو مفاهیم کار کردم، نظرات مختلف رو جمع‌بندی کردم. نظرات نوع اول روی، یعنی بیشتر روی مساوات و انصاف، تقسیم مساوی، میانه روی، امری بین افراد و تفرید و اینها دلالت داره، ولی مفاهیم نوع دوم توازن، تعادل، تناسب و حد وسط رو نشون میده. بر این بحث ها بر مبنای این مبانی که وجود داره میشه معنا و مفهوم عدالت اجتماعی رو روشن کرد. تحقق عدالت اجتماعی در جامعه منوط به تعیین موازین و شؤون لازم الرعایه، در تمامی مکاتب این موازین و شؤون لازم الرعایه مد نظر هست، ولی اینکه موازین و شؤون لازم الرعایه چیست دقیقاً مبتنی بر اون مکتبه، ولی به نحوی که متضمن حفظ شأنیت و هویت هر یک از افراد در عین حفظ شأنیت و هویت جامعه باشه، که مرحوم شهید مطهری فرمودن عدالت اجتماعی عبارت است از ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان. مرحوم شهید صدر در این زمینه یک جمله بسیار عالی داره که اسلام نیومده عدالت رو تعریف کنه و جزئیاتش رو روشن کنه، این رو اومده در چارچوب یک ساختار، یک نظام تعیین کرده، که جملهشون اینه که ضمن یک سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی معین. و بر این مبانی ما اگر بحث‌های عدالت اجتماعی رو جمع‌بندی کنیم، عدالت اجتماعی بیشتر تقسیم کالاهای اولیه یا خیرات المشترکه است، که حیثیت، کرامت نفس و جنبه‌های مختلفی است که قبل از بازی و فعالیت اجتماعی مد نظره، که اینجا معیار اصلی معیار حق برخورداری برابر هست. عدالت رعایت استحقاق، شایستگی، سهم و نصیب، اقتضای عدالت بر اساس مصادیقش متفاوته، اقتضای عدالت به طور پیشینی برابری و مساوات، ولی چنانچه حقوق مشروعی کسب بشه باید به صاحبانش تعلق پیدا بکنه. این بحث عدالت اجتماعی. در حوزه عدالت اقتصادی بحث اینه که وقتی درآمدی حاصل میشه و منفعتی ایجاد میشه و ادعاهای مختلف راجع به یک منفعت وجود داره، این چجوری تقسیم بشه که بین بشه رضایتمندی بیشتر رو ایجاد کرد. اینجا اصول مختلفی مثل اصل نیازهای اولیه، اصل رفاه اجتماعی، اصل بهینگی، اصل استحقاق، اصل پاسخگویی، اینها وجود داره. نظریات مختلف که در این زمینه هست به سه دسته تقسیم میشن، برخیش ناظر به توزیع منابع محورن، برخی ناظر به فرایندها هستن، برخی ناظر به غایات هستن. یعنی عدالت هم جنبه پیشینی داره، هم جنبه فرایندی داره و هم جنبه نتیجه‌ای در واقع داره. تو حوزه قواعد منابع محور بحث برابری مطرحه، بحث اینی که برابری چه چیز، که تو این برابری چه چیز بیشتر کالاهای اولیه مد نظر هست. نظریات مختلف در این حوزه وجود داره، ولی اونی که بحث اسلامی هست بحث حق برخورداری برابر از منابع و ثروت‌های عمومی است، که فارابی می‌فرمایند قسمت الخیرات المشترکه التي لأهل المدینه على جمیعهم، و اصل مهمی که عدم انباشت ثروت در دست عده‌ای محدود، کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منهم، قواعد نوع دوم که فرایند محور هستند بحث استحقاق مطرح انتصاب و تعلق انصاف و تناسب نظریات مختلفی هستند که در این زمینه وجود دارند بحث اسلامی در این زمینه سهمبری بر اساس میزان مشارکت در تولید هست که دو تا قاعده مهم رو میتونیم اینجا بناگذاری بکنیم یکی قاعده تبعیت نمو و از اصل این بسیار قاعده مهمی هست و در بحث های کاربردی کاملا میشه این رو روش کار کرد که بحث از زرع الزاره اینه که واقعا ارزش افزوده ها باید به تولید کننده تعلق بگیره هر چی تولید شد به تولید کننده تعلق بگیره و الا بر اساس آیه قرآن ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین کارکرد افراد رو ما در جامعه نادیده گرفتیم اگه اینو به صورت کاربردی نگاه بکنیم وقتی تولید کننده سیبی رو تولید میکنه ازش 100 تومن میخرن ولی 2000 تومن میفروشن این ارزش باید به اون تولید کننده تعلق بگیره کرایه یا جمعای دیگر همش مسائلی است که به صورت متعارف باید قیمت گذاری بشه به همین ترتیب وقتی بودجه توزیع میشه باید یک ارزش افزوده حقیقی ایجاد بشه که این بودجه بهش تعلق بگیره به همین ترتیب تو بانکداری باید ببینیم پولی که قرار گرفته چه سرنوشتی پیدا کرده اگر ماحصلی ایجاد شده برگرده به اون این حوزه حوزه بعدی حوزه نتیجه محور هست که اینجا بیشتر البته تو این حوزه فرایند محور قاعده عدل طبیعی هم مد نظر بود قاعده سوم اینه که اموال در موضع قوام اون قرار بگیره من از کلمه قوام بیشتر در این بحث ها استفاده کردم که این قوام در دو حیثیت هست قوام در بهره برداری از اموال و منابع که معادل همون بحث کارایی فنی هست که این رو ما به معنی عدم اسراف گرفتیم اینجا بحث اینه که واقعا از همه منابع موجود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما همه این اموال در موضع قوام استفاده بشه در موضع شایسته اگر این بحث رو به صورت کاربردی ما بخوایم کار بکنیم کل بحث جنگل بحث مراتع بحث آب خاک و جنبه های دیگر رو میشه این فرمول رو کاملا در این زمینه پیاده کرد که البته من کار کاربردیش رو هم انجام دادم موضع دوم قوام در مصرف هست که اون حالت تعادل و توازن هست که در جامعه میتونه برقرار بشه بن اعتراف که امام صادق علیه السلام میفرماید القوام و الوسط که این به مفهوم همون کارایی است یعنی مفهوم کارایی فنی و کارایی تخصیصی رو با خالی کردن مفاهیم ارزشی و توابع رفاهی که اونها دارن و جایگزین کردن توابع رفاهی که تو اسلام وجود داره ما تو این بحث به کار بردیم کارایی فنی معادل عدم اسراف و کارایی تخصیصی معادل احسان بنابراین در مالکیت های عمومی همگانی معیار عدالت حق برخورداری برابر هست در مالکیت های خصوصی ارزش افزوده حقیقی در مالکیت های دولتی کارایی فنی در خصوص انفال بحث همون کارایی فنی در بازار و کل اقتصاد کارایی تخصیصی و ترازی حقیقی و در برنامه‌ریزی کلان اقتصادی اجتماعی باید اون بسته به شرایط و مقتضیات بودنش رو مد نظر قرار داد که بر حسب شاخص‌های توافق شده قبل از برنامه‌ریزی یک سری دلالت‌های کاربردی هم در این زمینه مطرح کردیم که چون فرصتم تموم هست دیگه ادامه نمیدم و السلام علیکم و رحمت
الله و علیکم السلام و رحمت الله
بسم الله الرحمن الرحیم محور سخن این جانب در این جمع مستطاب عدالت به مثابه یک سند قاعده و دیدگاه در کشف حکم و به مثابه گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف این محور رو با بیان چند مطلب توضیح میدم یک عدالت از کهن‌ترین مفاهیم نیست که بشر با آن آشناست در قرآن کریم از مقاصد میانی بعث رسول انزال کتب و تشریع شرایع عدالت به شمار رفتیم و اقتضای اصول کلامی عدلیه عدالت مفهومی پیشین دینی است نه پسین دینی عدالت با اینکه مفهومی عقلی و عقلایی و بشری است اما تفسیر و تعیین مصادیق آن تابع نگرش مفسر به هستی انسان و فرجام اوست از این رو وقتی به عنوان بخشی از یک نظام مطالعه میشه باید جایگاه آن در ستون عمودی و هرمی و در ردیف افقی و حلقوی دقیقاً در نظر گرفته بشه به عنوان مثال بحث نابرابری دیه زن و مرد نسبت به مرد وقتی مطرح میشه باید دید اسلام رو نسبت به عفت و عصمت زن حضورش به ترتیب در جامعه، اشتغالش به کسب و کار، نظری که راجع به نفقه داره، مسئولیت مالی در نظر گرفت، سپس داوری کرد. حاصل نکته اول من اینه که مطالعه عدالت باید با توجه به جهانبینی، ایدئولوژی در نظامی، هرمی و حلقوی صورت بپذیره. نکته دوم، سوگمندانه باید بپذیریم. باید بپذیریم که عموم اندیشمندان فقه، حقوق و متکفلان استنباط چه در ساحت مفهوم شناسی عدالت و چه در ساحت کارایی مقولاتی مثل عدالت و مصلحت در کشف احکام شرعی برخوردی تعریف شده با آغازی روشن و انجام معین نداشتن. ما عمدتاً در طول این سه دهه برخوردمون با مقوله مهم عدالت برخورد کجدار و مریض بوده و طبیعتاً این رفتار در مسئولان اجرایی نظام هم خودش رو نشون داده، به این معنا که برخوردی روشمند تعریف شده و دقیق ما نداشتیم. بنابراین نه نقش عدالت در استنباط احکام بهش توجه کافی شده و نه در عمل به یک گفتمان عام تبدیل شده. نکته سوم که بخش اصلی سخن من هست، کارائی های عدالت در کشف احکام شرعی باید مورد بررسی قرار بگیره که من به چند گونه از این کارائی ها اشاره می کنم. کارائی اول اینه که عدالت در استنباط دوم به عنوان یک سند مطمح نظر قرار بگیره. منظور من از استنباط دوم اینه که وقتی فقیه دو حکم الزامی، دو واجب یا دو حرام یا یک واجب و حرام، به تعبیری وقتی که تزاحم در گرفت بین دو مصلحت یا دو مفسده یا یک مصلحت و مفسده، طبیعتاً باید برای گزینش اهم به اجتهاد بپردازه. یعنی سنخ کار عملی فقیهانه است، پس استنباط. و از این جهت که بعد از استنباط اول، یعنی پس از رسیدن به دو الزام صورت میگیره، ما نام این استنباط رو استنباط دوم میگذاریم. و در اینجاست که فقیه میتواند موافقت با عدالت یا موافقت بیشتر با عدالت رو به عنوان یک سنجه ترجیح مطمح نظر قرار بده. پوشیده نیست که این کارایی در فقه سیاست و اداره نظام و جامعه حضوری پررنگ داره. گونه دوم، کارایی عدالت به مثابه یک قاعده در فقه در استنباط اول، به این معنا که در موارد بسیاری فقیه میتواند با تکیه بر قاعده عدل و انصاف به استنباط بپردازه. لازم به ذکره که عدالت وقتی به مثابه یک قاعده در استنباط اول حضور پیدا میکنه، در واقع برایند درک عقل یا نصوص ملفوظه. به همین خاطر ما عدالت رو به عنوان منبع پنجم نمی بینیم، اما به هر حال الان گفتگو در کارایی قانون عدالت، چه به عنوان سندی مستقل یا برایند اسناد چهارگانه. گونه سوم، کارایی عدالت به مثابه یک دیدگاه برای فقیه، به این معنا که فقیه در سرتاسر احکام دیدگاهی عدالت محور داشته باشه و نصوص معتبر دینی رو بر اساس عدالت فهم کنه. اینجاست که عدالت کارایی ابزاری و تفسیری برای سایر اسناد دینی خودشو نشون میده. بسیار هست نص خاصی که خاص نماست ولی با این نگاه عام معنا میشه و بالعکس. به عنوان مثال وقتی امام صادق علیه السلام با خبر شدن که یک مدعی فقاهت از حدیث منسوب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان الخراج و به زمان این گونه برداشت کرده که اگر کسی کالایی رو از دیگری ولو به غصب ولو به سرقت در اختیار گرفت، منافع کالا از آن خود غاصبه، چون ضامن کالاست. امام علیه السلام با اشاره به زخمی که اینجور فتاوا به عدالت میزنه فرمودن فی مثل هذا القضا تحبس السماء و ماءها و تمنع الارض برکاتها. نمونه دیگری برداشتی است که برخی از فقیهان از جمله معروف المنفعه الدائمه تابعتون لمطلق الملک داشتن. بعضی از فقیهان این گونه برداشت کردند که به اقتضای این جمله که به زعم آنها قانونی است در فقه، اگر قابن ولو متعمد در قبل پس از انجام معامله جنس خریداری شده رو برای سالها، برای 100 سال به اجاره بده و مغبونی که حتی هیچ تقصیری در جهل به قیمت نداشته متوجه بشه، نمیتونه معامله رو فسخ کنه مگر بعد از انقضای اجاره، و تازه مال الاجاره هم از آن قابنه. به نظر میرسد نتوان اینجور نظریه رو همسو با عدالت دانست. نمونه سوم، نگاه عدالت محور به تسلط الناس علی مالهم و ما لهم هست. پوشیده نیست که با دو نگاه عدالت محور و غیر آن تفسیر این حدیث متفاوت خواهد بود. بنابراین در کارایی سوم عدالت ما به عنوان یک ابزار از عدالت استفاده می کنیم، گرایش به عدالت، و نصوص دینی رو بدون اینکه از ضوابط شناخته شده اجتهاد خارج بشیم به اجتهاد می پردازیم. خب اینها کارایی عدالت بود در کشف حکم، اما همه کار لازم این نیست. باید پس از پرداختن هدفمند نظری به مسئله عدالت، عدالت رو به عنوان یک گفتمان برای کارگزاران نظام، برای متکفلان امور جامعه نهادینه کرد که شاخص بلند عدالت محوری اینه که دقیقاً قانون اجرا بشه و از توجیهات نامطبوع نقض قانون پرهیز بشه. پیشنهادی که من در پایان سخن دارم اینه که اندیشمندان و متصدیان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها میتونن در این راستا قدم‌های بلندی بردارن. بسیاری از پایان‌نامه‌ها رو به این سو بکشانن و کرسی‌های نقد و نظریه پردازی و مناظره باید در این راستا برنامه‌هایی رو تعریف شده داشته باشه. منتها پر واضحه که همه اینها باید با اصول و هنجارهای شناخته شده اجتهاد صورت بپذیرد و به تعبیر امام راحل از فقه جواهری فاصله نگیریم. آخرین پیشنهادم اینه که در مقوله مصلحت هم احساس میشه چنین نشست فاخری ضروری است. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
ایوالله انفسکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع عرایض بنده اقتضاعات و ملاحظات تحقق عدالت جنسیتی هست. من لازم هست که دو نکته خیلی کوتاه رو در مورد موضوع عرض بکنم. ذیل این عنوان الگوی اشتغال زنان به عنوان یک بررسی موردی مورد توجه هست. معنی این عرض بنده این هست که بیش از اون که محتوای خود این تحمد نظر باشه، نوعی الگوی بررسی و الگوی ملاحظات عدالتی مورد نظر من هست. یعنی می شود از این الگوی که بنده ارائه کردم استفاده کرد برای اینکه ابعاد دیگری از عدالت جنسیتی، مثلا مباحث غیر از اشتغال رو مد نظر داشت. و نکته دیگر این که گرچه عنوان اشتغال زنان در ایران آمده، اما بحث در واقع روی الگوی اشتغال زنان شهری هست، چون ما می دانیم که الگوی اشتغال زنان روستایی و عشایری کاملا با الگوی اشتغال زنان شهری متفاوته و طبعا ملاحظات و الزامات خودش رو داره. من در تبیین اساس موضوع لازم هست عرض بکنم که حقیقتا جهتگیری نظام جمهوری اسلامی به سمت تحقق و یا نزدیک شدن به شاخصهای عدالت جنسیتی غیر قابل انکار و دستاوردهای این جهتگیری و اقدامات واقعا خارج از شمار هست. من متاسفانه فرصت ندارم که لااقل نمونه هایی از این دستاوردهای نظام رو در این زمینه عرض بکنم. اما نکته ای که اینجا وجود داره این هست که به نظر میرسه برخی ناهماهنگی ها در اقدام یا جهتگیری در این مسیر وجود داره. این ناهماهنگی‌های موجود در مسیر عملیاتی کردن بحث عدالت جنسیتی به نظر میرسه که میتونه در واقع ناشی از این باشه که گاهی وقتا ما مبنای اساسی خودمون رو و تعریف دقیقمون رو از عدالت جنسیتی معلوم نکردیم و یا متوجه ملاحظاتی که هر تعریف میتونه در خودش داشته باشه نبودیم. هر تعریفی که ما از عدالت جنسیتی ارائه بکنیم ملاحظات خاص خودش رو داره و من امروز بیش از این که در صدد ارزیابی و نقادی تعریف‌های عدالت جنسیتی باشم، میخوام روی ملاحظات هر کدوم از تعریف در واقع متوقف بشم. اگر ما عدالت جنسیتی رو لزوم برخورداری عادلانه دو جنس از فرصت‌ها و امکانات و حمایت‌های مادی و معنوی تعریف کردیم، سوال اساسی این خواهد بود که اساساً عدالت یعنی چه و برخورداری عادلانه دو جنس چه معنا داره. در بحث مشخص از عدالت در اشتغال الگوهای اشتغال زنان، من لازم هست که به دو دیدگاه اشاره بکنم. دیدگاه اول در واقع معتقد هست که عدالت در شکل تساوی کمیتی خودش رو نشون میده. معناش این هست که اگر ما 100 فرصت شغلی داشته باشیم، عدالت وقتی تحقق پیدا میکنه که 50 در واقع فرصت به زنان و 50 فرصت به مردان داده بشه. حتی بر اساس این دیدگاه پا رو فراتر گذاشتن و گفتن به جهت اینکه در طول تاریخ اون ملاحظات عادلانه رعایت نشده، ما برای جبران اون عقب ماندگی تاریخی حتی لازم است از اون 100 فرصت تعداد بیشتری رو به زنان اختصاص بدیم تا مردان. در دیدگاه دوم در واقع نکته دیگری، تعریف دیگری از عدالت مد نظر هست. در دیدگاه دوم ضمن اینکه پذیرش هویت انسانی، هویت واحد انسانی مد نظر هست، اما معتقدن اون تفاوت‌های انکار ناپذیر طبیعی منجر به برخی تفاوت‌ها در ملاحظات اجتماعی هم میشه. در این دیدگاه دوم اساساً پذیرش نوعی تفاوت میشود مقوم عدالت. یعنی این گونه نیست که ما عدالت رو کمی در نظر بگیریم، بلکه ما ضمن این که جهتگیری میکنیم به سمت عدالت در برابری، جای معتقد هستیم که ملاحظه تفاوت‌ها خودش میشه یک تعریفی از عدالت. همونطور که عرض کردم واقعا فرصت ندارم که نقادی بکنم نسبت به این دو دیدگاه، اما فقط تاکید میکنم که شاید به نظر ساده بیاد که خب تکلیف ما در مورد این دو تعریف معلومه و ما معلومه که اون تعریف رو انتخاب میکنیم، ولی بنده عرض میکنم تا وقتی که ما ملاحظات اجرایی و عملیاتی این دو دیدگاه رو تعیین نکنیم و خودمون رو واقعا وفادار به این ملاحظات نبینیم، به شکل عام نتیجه قابل دفاعی در این مسیر پیدا نخواهیم کرد. من مقاله خدمت دوستان هست، در هر دیدگاه چند ملاحظه رو در نظر گرفتم، فقط اینجا به یکی از اونها در دیدگاه اول اشاره میکنم. اگر قرار باشه ما بیایم فرصت‌های شغلی رو تساوی کمی بین زنان و مردان ایجاد کنیم، به طور طبیعی باید اون نظام سنتی خانواده رو و اون در واقع تغییر یا تمایز نقش ها رو مد نظر قرار بدیم و بنابراین ما نمیتوانیم تامین معاش رو تکلیف مردان بدانیم در حالی که فرصت های شغلی رو در زمان بیکاری مردان به زنان اختصاص میدیم. به نظر میرسه که اگر این ملاحظات مورد توجه قرار بگیره، تکلیف هم نسبت به انتخاب این دیدگاه ها روشن تر میشه. من در متن مقاله حداقل به 5 مورد از ملاحظات این دیدگاه اول اشاره کردم که همکاران محترم مراجعه به متن خواهند کرد. اما در دیدگاه دوم که معتقد بود به اینکه نباید نگاه ما نگاه تساوی کمی باشه، بلکه ملاحظه تفاوت‌ها خودش میتونه مقوم عدالت جنسیتی باشه و مداخله و مدیریت فرصت‌ها و مطالبات عمومی به ویژه با نگاه جنسیتی ضروری هست، در این دیدگاه لازم هست ما مشاغل رو در مشاغل تخصصی و غیر تخصصی تقسیم بکنیم. در مشاغل غیر تخصصی انگیزه شاغلین عمدتاً انگیزه‌های اقتصادیه، در حالی که در مشاغل تخصصی انگیزه های مثل بروز استعدادها، حق طبیعی پرداختن به علایق علمی، احساس مسئولیت نسبت به نیازهای جامعه، تلاش برای اقناع روانی فرد صاحب تخصص و هر جزء انگیزه های غیر اقتصادی هست که البته در کنار انگیزه های اقتصادی باید مد نظر قرار بگیره. با در نظر گرفتن تفاوت این دو عرصه مشاغل تخصصی و غیر تخصصی، ملاحظات متنوعی این دو الگو خواهند داشت و طبعا ما باید الگو رو با شکل متفاوتی ببندیم. من اول به مشاغل تخصصی میپردازم به جهت اینکه فکر میکنم این نکته بسیار مهمی هست. در مشاغل تخصصی همونطور که عرض کردم، چون انگیزه های غیر اقتصادی هم در کنار انگیزه های تخصصی هست، لازم هست که ما بیایم توازن در واقع پرداختن به این الگو رو از دو جهت مدیریت بکنیم. ما امروز در جامعه ما این دو مدیریت وجود نداره. یعنی از یک طرف ما شاهد این هستیم که در چند سال اخیر ورود خانم ها به دانشگاه بیش از 60% ورودی ها رو تشکیل میده، در حالی که ما کماکان در الگوی اشتغال، در بخش اشتغال تخصصی و عرصه های مدیریتی، تصمیم گیری و تصمیم سازی هنوز حضور بسیار بسیار کم رنگی رو داریم. به نظر میرسه ما در هر دو این قسمت ها نیازمند مدیریتیم. یعنی از یک طرف باید بسترهای تامین نیازهای روانی، علمی و شخصیتی زنان و دختران در قالب‌های متنوع‌تر از صرف ورود به دانشگاه مدیریت بشه. حقیقت اینه که امروز برای دختران ما اگر نتوانند وارد دانشگاه بشوند، فرصت‌های موازی دیگری برای تامین نیازهای روانی و اجتماعیشون وجود نداره و این ما رو در دراز مدت به مخاطره میندازه. ضمن اینکه مطالبه ورود به عرصه‌های تخصصی رو برای زنان و دختران باید مدیریت بکنیم از طریق مدیریت مطالبات و نه محدودیت در ورود به این عرصه ها، از سوی دیگر لازم هست که ما الگوی اشتغالمون رو هم بررسی و بازنگری بکنیم و بریم به سمت این که واقعا بحث شایسته سالاری صرف نظر از ویژگی های جنسیتی مد نظر ما قرار بگیره. ضمن این که نکته دیگری که وجود داره، ما واقعا و به شدت نیازمند تعریف الگوی جنسیتی مناسب برای اشتغال دختران به تحصیل، انتخاب رشته، فرآیند تحصیل و اشتغال هستیم. دوستان میدانند که به ویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی زنان متأهل، زنانی که مادر هستند، به شدت دچار مشکل هستند، چون الگوی اشتغال به تحصیل ما کاملا مردانه است و در واقع ملاحظات جنسیتی نشده. اجازه بدید که من به مشاغل غیر تخصصی هم یک ورودی پیدا بکنم. همونطور که عرض کردم، در مشاغل غیر تخصصی که متأسفانه عمده زنان شاغل در کشور ما در این بخش، متأسفانه تاکید میکنم روی این تأسف، در این بخش متمرکز هستند، به نظر میرسه ما اگر دنبال یک الگوی متعادل باشیم، با ملاحظه تکلیف معاشی که به دوش مردان هست و ملاحظه این که مشاغل غیر تخصصی عمدتاً انگیزه اقتصادی دارن، ما لازم هست که فرصت‌ها رو در اولویت به مردان اختصاص بدیم. اما به ما به ازای این که این فرصت‌ها در اختیار مردان قرار میگیره، با اون نگاه عدالت محور لازم هست حقوق اقتصادی پیشبینی شده زنان در نظام حقوقی اسلام مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل و مواردی از این قبیل حقیقتاً در نظام فرهنگی و حقوقی ما احیا بشه. یعنی این هماهنگی در پایبندی به ملاحظات مهمه. از یک طرف اولویت اشتغال به مردان در مشاغل درآمدزا اختصاص پیدا کنه، اما حقوق زن‌ها هم ملاحظه بشه. نکته ای که درش بسیار تاکید دارم و نکته آخری که فرصت هم تمام شده، فقط این رو عرض بکنم و تمام بکنم، این که ما یک نگاه جسارتاً بسیار نادرست نسبت به زنان سرپرست خانوار در جامعه ما وجود داره. یعنی ضمن این که ما تشویق میکنیم زنان دارای سرپرست مرد رو که به خانواده به خصوص بپردازن و خودشون رو متولی پرداختن به نظام تربیتی خانواده بدانن، از اون طرف زنان سرپرست خانواده رو که اتفاقا مسئولیت و ماموریت مضاعفی نسبت به مسائل خانواده دارن تشویق میکنیم و برای اونها فرصت‌های شغلی ایجاد میکنه و این رو هم جزو در واقع دستاوردهامون میدونیم که ما این مقدار فرصت شغلی به این زنان اختصاص دادیم. در این الگویی که من عرض میکنم، ما لازم است که حمایت مالی فراگیر از زنان سرپرست خانوار یا خود سرپرست یا بعد سرپرست رو تا حد بی‌نیازی آنان از ایفای نقش‌های اقتصادی که با مسئولیت مضاعف آنها در صحنه زندگی خانواده
سادگی خاص اونها در تعارض مد نظر داشته باشیم. موارد ملاحظات مفصل دیگری هم هست که در متن وجود داره. من فقط در یک جمله نهایی تاکید میکنم که ما بایستی تعریفمون رو از عدالت به نحو عام، عدالت جنسیتی به نحو خاص معلوم کنیم، ملاحظاتش رو استخراج کنیم و در مقام عمل واقعا به تامین این ملاحظات پایبند باشیم و الا در یک جهتگیری دراز مدت این تعارضهای نظری و عملی و اجرایی میتونه برای ما حقیقتا مشکل ساز باشه و الگوی اشتغال خانواده و در واقع ترکیب جنسیتی ما رو در مشاغل تحصیل و غیره به خطر بندازه. عذرخواهی میکنم. متشکرم.
طیب الله انفسکم. زنده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عظیم‌زاده اردبیلی هستم، عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران. تکمیلی رو به بحث خانم دکتر دارم و درخواستی از رهبر معظم و عزیزان مسئول. در ارتباط با بحث عدالت جنسیتی، همونطور که مستحضر هستید، در مدل توسعه اقتصادی و تبیین عدالت اجتماعی، عدالت جنسیتی به این شکل تبیین نمیشه، چرا که فرا جنسیتی و برمیگرده به اون مبانی انسانشناسانه در نگاهی که دین مبین اسلام و تعالیم اهل بیت علیهم السلام در جایگاه و ویژگی های انسان داره. لذا میخوام عرض کنم اون چیزی که ما امروز در جامعه کنونیمون لازم هست بهش توجه بکنیم، بحث مدل توسعه، شاخصه های توسعه و اون ویژگی هایی است که جامعه ما رو به سمت عدالت اجتماعی سوق میده و طبیعی است که زنان به عنوان نیمی از آحاد جامعه که در بسیاری از مسائل و مسائل هم اشتغال و تعلیم و تعلم جامعه نقش مفیدی رو دارن بایستی لحاظ بشن. اما خطری که امروز در مراکز علمی و تحقیقاتی ما شاید جامعه ما را تهدید میکنه این هست که متاسفانه بعد از گذران 3 دهه از انقلاب همینک ما هنوز الگوی مناسبی برای جذب و پذیرش دانشجو و محقق برای ورود به مراکز علمی و تحقیقاتی طراحی نکردیم و صرفاً در یک چالش در برابر دنیای غرب فقط معیارهای گزینش دانشجو رو برای صلاحیت‌های علمی در نظر گرفتیم، در حالی که پیشنهاد حقیر از حضرت عالی و همه مسئولین دستاندرکار این است برای اینکه جامعه به یک تعادل علمی در مسئله اشتغال، بهره‌وری و رسیدن به اون مدل توسعه در عدالت اجتماعی برسیم این است که یک برنامه ریزی راهبردی صورت بگیره. ما در 3 سال گذشته متاسفانه دارم عرض میکنم شاهد این هستیم که پسران ما در جهت انصراف از ادامه تحصیل و 32-33% از پسران ما وارد مراکز علمی می شوند و بین 67-68% از دختران ما. این بسیار مهم است که از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است که دختران ما در عرصه‌های علمی و تحقیقاتی ورود یافتند و زنان و مادران ما آمدند و با تحصیل و تحقیق مراکز علمی و تحقیقاتی رو فتح کردند و حتی مراکز ویژه بانوان تأسیس کردند. و اما اون چی که ملحوظ است این است که اگر این 67% در آینده به بیش از این درصد نائل بشود، یقیناً وضعیت مدیریت اقتصادی خانواده ها و رسیدن به اون اهداف کلان در جامعه مخدوش خواهد شد و جوانان ما آمار ازدواج امروز در تحقیقات نشان میده 67% دختر جوانی که وارد دانشگاه ها شدند حاضر به ازدواج با درصد جوانانی که دارای صلاحیت علمی بالاتر به هم شأن اونها هست نیستند، نمی کنند برای ازدواج. طبیعتاً مسئله ازدواج، کثرت طلاق و عدم توازن در مسائل حقوقی خانواده با عدم توجه به ورود دانشجویان دختر و پسر به دانشگاه ها و در عرصه اشتغال و مراکز علمی به مخاطره خواهد افتاد.